امید خدا یه مدت که جدا بود و حال و هواش که عوض شد دوباره برمیگرده خونه پیش شما و پدرش.
خدا کنه ان شاءالله. حالا لب کن مادر، مزاحمت شدم.
اختیار دارین، نگران نباشید. من و مجید امروز میریم دیدن یاسین. با آقای جابری هم سلام برسون.
بزرگیتونو برسونم.
سلام.
خدا خیرت بده آقا حاتم. شما به مادر سلام برسون.
حتما بزرگیتونو
برسون. خدا حافظ.
خدا حافظ شما.
آه مادر یاسین بود.
آره.
خب
مثل این که بندگان خدا نمیدونن یاسین تصمیم گرفت از ایران بره.
چطور مگه؟
داشت میگفت بازم خدا رو شکر که تو همین کشور رو نمیخواد از ایران بره.
دلم میخواد یاسین رو با همین دستای خودم خفه کنم.
کفگیر رشو داره سرسامون بدیم میریم پیشش، بریم ببینم میتونیم باش حرف بزنیم بلکه سر به راه شد.
خیلی خوب، به یاسین زنگ بزن بگو دست به چی نزنی شبینی کمکش.
باشه من
بزن من تلاشکاری این قطعاتو تموم.
باشه باشه زود باشه زود باشه
سب کن بابا سب کن،
خیلی فسفس میکنی.
کمکم فسفس
الو خانم، از وقتی که به من زنگ زدین و گفتید که میتونم بدیدنتون بیام، ده بار حرفایی رو که میخوام بهتون بزنم با خودم مرور کردم. حرفایی که باید به شما بگم تا شما بهتر بتونید تصمیم بگیرید.
ببخشید چه تصمیمی؟
خب میدونین گفتنش برام ساده نیست، اما خدا، اما حتما خودتونم متوجه شدین که من به شما علاقه مندم، اما این علاقه نه از روی هوا هوس، که به خاطر ویژگی‌هایی که در شما می‌بینم هست. وقارتون، متانت و ادبتون، علم و به طور کلی رفتار شما باعث شده که شما رو به عنوان کسی انتخاب کنم که میتونم سالها کنارش باشم. ولی راستش هنوز نظر شما رو در این باره نمیدونم. یعنی میدونید، نمیدونم شما هم همین برداشت رو از من و شخصیت من دارید یا نه. جواب شما به این سوال برای من خیلی مهمه.
آقای جابری، از نظر منم شما در مقایسه با خیلی از جوانایی که این روزا میبینم ویژگی‌های خاصی دارید. جوان لایق و نجیبی هستین، حد و حدود اخلاقی رو رعایت میکنین و این برای من خیلی با ارزشه و یقین دارم که در خانواده خوبی تربیت و بزرگ شدیم.
ممنونم. پس میتونم امیدوار باشم که جوابتون مثبته؟
ترجیح میدم در این باره کمی با پدر و مادرم هم صحبت کنم.
خب این که نشون دهنده شأن و منزلت شماست.
لطف دارید.
ولی با امید خدا اگه پدر و مادرتونم راضی به ازدواج ما بودن،
بله،
میمونه یه موضوع دیگه که باید دربارش با اتون صحبت کنم.
ببخشید چه موضوعی؟
ببین من و شما که الان هر دوتاییمون خب ترم آخریم، درسته رشتمون فرق میکنه، من عمران میخورم شما برق، ولی راستش من تصمیم گرفتم بعد از فارغ التحصیلی از ایران برم.
از ایران بری؟ کجا؟
هنوز به کشور مقصد فکر نکردم، اجالتا رفتن از اینجا برام مهمتره.
خب از من چه انتظاری داری؟
انتظار دارم اگه همچنان موافقی موقع ازدواج کنید همراه بیاین دیگه.
من نمیتونم میتونم همراهتون بیام یا نه.
چرا؟
ببینین چون من بیشتر از اونی که تصور میکنین به خانوادم وابستم، به پدرم، به مادرم.
خب میدونید شاید اصلا وقتی کنار هم باشیم این وابستگی کمتر بشه.
راستش من خیلی غافلگیر شدم، چون اصلا از شما انتظار نداشتم چنین پیشنهادی رو مطرح کنی.
کدوم پیشنهاد میگین؟ ازدواج یا مهاجرت؟
مهاجرت.
چرا؟ میدونین شاید شاید شما فکر میکنین چون من نوه حاجی یونسم حق ندارم از این کشور.
نه 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 نه، به هیچ وجه. خب ببینین، راستش شاید دلیلش همین باشه که فکر کردم ممکنه شما به خاطر بزرگ شدن تو همچین خانواده‌ای عرق زیادی به کشورتون دارین.
عرق؟ کدوم عرق؟ من چقدر پدر بزرگم رو میشناسم که بخوام به اون و اهداف و فداکاریش از خود گذشتگیش عرق داشته باشم.
خب چرا سعی نکردین اونو بشناسین؟
شناختنش نمیتونه به هیچ کدوم از سوالاتم جواب بده.
ببینین، منم تا چند سال پیش همینقدر از دست پدرم عصبانی بودم آقای جابری. وقتی میدیدم مادرم نمیتونه مثل خیلی از خانمای همسن و سالش طبیعی و شاد زندگی کنه و مدام باید مراقب پدرم باشه، از دست پدرم عصبانی بودم. وقتی می دیدم من نمیتونم مثل همه بچه های همسن و سالم با پدرم بیرون برم و دنیا رو بهش نشون بدم، از دستش عصبانی بودم. اما یه روز پای حرفاش نشستم، بهش گفتم برام حرف بزنه، بگه چرا رفت جبهه، رفته که چی کار کنه، اگه نمی رفت چی می شد. بهش گفتم برام بگه اون موقعی که جوانیشو تو جبهه ها گذاشت چی تو ذهنش می گذشت. بابام به همه سوالام جواب داد و اونجا بود که فهمیدم باید میرفت. فهمیدم حتی اگه منم جای اون بودم همون کاریو میکردم که پدرم کرد و حاروم شدم.
الان انتظار دارید من برم از پدر بزرگی که نمیدونم جنازش کجای این کره خاکی افتاده بپرسم چرا رفت؟ چرا مادر بزرگمو تنها گذاشت؟ چرا بچه‌شو ندید؟
نمیتونم آقای جابری، ولی فکر میکنم شما مگه بخواین میتونین به جواب همه سوالاتون برسین.
پس با این حساب جوابتون به پیشنهاد مهاجرتم منفیه.
اجازه بدین در این باره با خانواده‌ام صحبت کنم و همه چیزو براشون توضیح بدم. در اولین فرصت نتیجه رو بهتون اطلاع میدم.
بیا عاطف، من نمیدونم این صندلی رو هر جا که فکر بکنی خوبه بذار خودت.
میخوای یکی کشیده تو گوش من و مجید بزنی یاسین؟ خیلی آروم میشی.
بابا ولش کن، کارتو بکن.
فرمون دارم، ایشون خیلی سرشون تاپونن، ایشون باید بگن این صندلی رو کجا بذارم.
فکر کنم این کنش خوبه عاطف، بذارش همینجا. بیا.
نه غلط نکنم این دفعه خانم رافی بعد جوری حال یاسین رو گرفته.
چقدر حوصله داری تو هاتف؟ ای ور 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 ور،
راست میگه هاتف، کارتو بکن دیگه.
به خدا الان میذارم میرم.
ای بابا کلمه
حرف بزنی رو واز شه. قیافشو ببین، با یه من اصلا نمیشه قورتش داد. چه شده یاسین؟ بگو کی حالتو گرفته که خودم برم حالشو بگیرم.
میگم ولش کن هاتف، سر به سرش نذار. یاسین جان، من همه کتاباتو جابجا کردم، فقط یه کارتون دیگه مونده که باز نکردیم، اونم خیلی خاکیه.
دست درد نکنه مجید، خودمون رو جابجا.
خواهش میکنم.
مطمئن باشیم امر و فرمایش دیگه ای نداریم.
خیلی ازت ممنونم.
بله،
یعنی ما بریم دیگه ها؟
اگه بخوای میتونی بمونی با هم یه چای چیزی بخور.
نه قربونت، این یه کارتونم تنهایی جابجا کن. خیلی ببین خدا بخواد دیگه خونت سر و سامون گرفت.
آره عاطف، سر جدت منو تا خونه برسون که خیلی کار دارم.
باشه آقا مجید، ما که شدیم رانده شخصی شما و یک کارگر بیمزد و مواجب.
این چه حرفی هاتف
جون؟ ما رانده و کارگر بیمزد نشدن، شدن دیگه.
نه اصلا هم اینجور نیست بچه ها، واقعا دمتون گرم، خیلی بهم کمک.
خب دیگه بریم هاتف.
بریم.
یاسین فردا که میای دانشگاه؟
آره میام. بازم ممنونم بچه.
خداحافظ ارباب.
خداحافظ. برم آخرین کارتونم خالی کنم. الو.
سلام آقای جابری.
سلام اهلا خانم، خوبی؟
خدا رو شکر، شما خوبی؟ به سلامتی جابجا شدی؟
بله هاتف و مجید اومدن بهم کمک کردن وسایل جابجا کردیم.
خب خدا رو
شکر، همین رفتم. میدونی خونه یه سر و شکل گرفت، فقط مونده یه کارتون دیگه که دارم وسایلشو در میارم. سوالا تو زیر زمین بوده،
خیلی خاک داره.
اصلا نمیدونم این کارتونی که آوردم وسایل من هست یا نه.
خب ببینیم، با یه دستمال مرطوب وسایلشو تمیز کنیم.
آره حتما. شما خوبین؟
خدا رو شکر. راستش زنگ زدم به پدرم، کمی ناخوش احواله.
خدا باید نده. چرا؟
پدرم یه بار شیمیایی شده، گاهی ریه هاش مشکل پیدا میکنن. شاید هفته ای آینده برم اهواز بهش سر میزنم.
حالا دوره ایشانه.
سلامت باشی.
این چیه؟
چیه؟
نمیدونم. یه چیزی کلایه یه چفیه پیچیده شده، چرم خاک روشه. بذار ببینم یه دقیقه.
الو ببخشید، چی شد؟ چیه؟
یه دفترچه هست.
چه دفترچه ای؟
خدایا
چیه؟
دفترچه خاطرات پدر بزرگم حاجی یونس.
حاجی یونس؟
سرای سخن. به نام خدای مهربان مهرگستر. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند شهید گرانقدر حضرت آیت الله دستغیب را در خصوص افراط و تفریط در مسئله تمایلات و خشم. ایشان در ابتدا به اعتدال و میانه روی در مسئله شهوت و تمایلات انسانی اشاره داشته و معتقدند هر یک از تمایلات انسان باید به صورت صحیح استفاده شود. شهید دستغیب در ادامه به مسئله خشم در انسان اشاره داشته و افراط در خشم و عصبانیت را سبب دور شدن آدمی از ارزش‌های انسانی می‌دانند. عزیزان ارجمند، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد و آله الطاهرین. خدای تعالی به حکمت بالغش در انسان دو قوه قرار داده است که تعبیر از آن دو قوه شهوت و غضب است، که اگر این دو قوه تابع قوه سیوم که عقل است اگر بشود، سعادت آدمی حاصل می شود، هم حیات طیبه دنیویش و هم حیات ابدیه اخرویش، و به کمال انسانی میرسد اگر چنانچه این دو قوه تابع قوه سیوم که عقل است، عقلش اگر چنانچه حاکم باشد، لی این که آدمی افراط یا تفریط در هر یک از این دو قوه را ترک کند و حد وسط که حکم عقل است با تأیید شرع آن جایی را که عقلش درست ادراک نکند از شرع مدد میگیرد و اون صراط مستقیم که حد وسط بین افراط یا تفریط در هر یکی از این دو قوه است آن را عمل کند به اون کمال انسانی خواهد رسید. و اگر چنان که رعایت عقل و شرع را نکند و راه افراط یا تفریط این دو قوه را بگیرد، خواهی نخواهی هلاک خواهد شد، به تباهی میکشد، سقوط میکند از عالم انسانیت به عالم حیوانیت منحط میشود، بلکه به تعبیر قرآن مجید بفرماد بل هم اول، از حیوانات هم پستر میگردد به واسطه این که راه افراط یا تفریط را گرفت. و در واقع تعیین افراط و تفریط باید به طور کلی، البته اینا هر کدوم تفصیل زیاد است، لیکن به طور اجمال در شهوتین کی شهوت شکم باشد، تفریطش آن است که انسانی به کلی مواد غذایی به بدنش نرساند. طیباتی که خدای تعالی آفریده از طیبات پرهیز کند، اون چرا که کمک برای بدن است. آخه بدن آدمی تحلیل می رود، بدن مایتحلل بهش باید برسد. این خوراکهای پاکی که خدای تعالی آفریده آدمی باید از اینها استفاده کند و هم استفاده سوری که تقویت بدن است، هم استفاده معنوی که ادراک جمال الهی است، چون در تمام اینها قطره ای است از جمال الهی. تمام شیرینی هایی که تو این نباتات هست اینها قطره است از خزینه اش. و این من شیئن الا عندنا خزائنه، آدمی باید این گیاه شیرین را میل کند، این انار شیرین را میل کند و متوجه شود که انار ساز چه قدرتی دارد، چه حکمتی دارد، از این آب و خاک چی بیرون می آید. انار ترش، انار شیرین، زردالوی هست شیرین، هست تلخ، در حالتی که یسقا به ماء واحد، وقتی که وارد باغ می شود یک باغ است، یک زمین است و یک آب، لیکن انواع مختلفه، اینا از کجا می آید؟ حمد خدا کند، شکر خدای تعالی را کند، محبت به بدعش پیدا کند، اینا استفاده های معنوی است که آدمی از حضوزات و لذائذی که خدا قرار داده است. همان کسی که این شیرینی را در این میوه ها قرار داده، قوه زائقه هم در بشر قرار داده که بکشد آنگاه خدای خود را بشناسد. پس اگر کسی از این لذائذ، از این حضوز اعتنا نکند و اصلا خودش رو مثل حیوانی قرار بدهد و چه خب این محروم است هم از استفاده سوری و هم از استفاده معنوی. و شؤون دیگر اجمالا راجع به شهوت شکم، تفریط آن است که به کلی کنار باشد، افراط آن است که نعوذ بالله شکم پرستی کند و پرخوری و همیشه مرفه بودن و بدون این که متوجه باشد که غرض از این خوراک چیست. انما یاکلون کما تاکل الانعام و النار مثوا لهم، مثل حیواناتی که علف جلوشون است میخورن، ازش هیچ توجه غیر از این که شکم رو پر کنند هیچ دیگه التفاتی نیست. افراط داشته باشد، چه در کمیتش افراط کند، زیاد بخورد از حدش، و چه در کیفیتش به این که مثلا بنا بگذارد که انواع خوراک ها و لذائذ و همش برای حضر شکمش شکم پرستی این افراط است، تجاوز از حد است و از همه بدتر با غفلت چیز خورده، یعنی بدون که الان سر سفره نشسته است متوجه منعم نباشد. لذا در اسلام دستور داده شده است که هر لقمه که میخواد بردارید اول بسم الله بگویید. لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه را مرحوم سید ابن طاووس علیه الرحمه هرچند در فقه مورد وجوبش ذبح است، حیوانی رو که میخوان ذبح کنن اگر اسم خدا برده نشود یه حرام از خوردنش، یکی از شرایط حلیت ذبح بسم الله گفتن است. جناب سید میفرماید که من در تمام خوراکها چنینم، یعنی آدمی لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، با یاد خدا چیز بخورد، با یاد خدا دست به نعمت دراز کند، با یاد خدا نعمت را درست کند و از او استفاده کند. خلاصه حالا بحث اینجا زیاد می شود. او شعبه دیگرش هم که شهوت غریزه جنسیست تفریطش عرض شد که به این که به کلی از ازدواج کنار برود، بنابراین از ازدواج نکند. اون که من اعرض عن سنتی فلیس منی، باید غرض از خلقت زن برای این است که مرد زندگی کند با او، انس داشته باشد و بعد هم توالد و تناسل داشته باشد، زندگی خانواده تشکیل بدهد. قرآن مجید بفرماد لتسکنوا الیها، زن باید سکون مرد باشد. مرد اگر تنها بخواد زندگی کند مشکلات از پا در می آوردش، زن یه سکونیست از برای مرد. خلاصه تفریطش که بعد از افراطش هم که اونم معلوم است، اگر زائد از حد چه کمش چه کیفش، اونم افراط و تفریط حد وسطش، این شهوتین. و اما اصل بحث ما که راجع به خشم است، خشم هم عرض شد افراطی دارد و تفریطی دارد. تفریط یعنی آدمی اصلا بی تفاوت باشه، هیچی خشم درش نباشد، در برابر هر ناحقی هیچ باکش نباشد، در برابر هر تجاوزی ولو به خودش، اگه کسی خواست تجاوز به مالش کند بی تفاوت باشه، نعوذ بالله تجاوز به ناموسش کند این خشم نداشته باشد. کسی که هیچ خشم ندارد تفریط، اون دیگه خیلی نازل است و همه چیز تباهی است. حتی جوری میشود در بیتفاوتی که اگه گناه و منکری هم ببیند باک ندارد، عبین دیگری دارد دیگری رو به زور میزند، هیچ تکان نمیخورد که بره کمک مظلوم کند. خشم هیچ درش نباشد این خیلی پست است، از انسانیت خیلی دور است. روایتی دارد که عابدی مشغول نماز بود، دو تا بچه خروسی را گرفته بودن، بال این خروس رو پرهاش رو میکندن، این خروس جوان بستن هی فریاد میزد زیر دست این دو تا بچه. این عابد بی انصاف هم عبادتش رو ول نکرد که آخه این حیوان مظلوم شده است، به دادش برس. در روایت دارد که تا خروس رو کشتن این بچه ها، پرشه قد کندن و کشتنش، بعدش اون عابد به زمین فرو رفت. اینها در اثر این است که آدمی ای آدم است باید خشم داشته باشد، بدون خشم اگر باشد با بهائم، بلکه بهائم هم یه مرتبی از خشم هم باز دارن، از اونها هم پستر می شود. این تفریطش. و اما افراطش که بحث ما در افراط است و به قدر این بحث لازم است برای عموم، همه باید متوجه باشند افراط در خشم به قدری خطرناک است، دین و دنیا و آخرت آدمی را این افراط در خشم هلاک می کند. هم دنیایش هم آخرتش تباه می شود. لذا تقاضا می کنم شما این جمله را دقیق بشوید، در خاطر نگه بدارید معنی افراط در خشم چیست. عرض کردم افراط در خشم یکی به حسب مورد است، دویم به حسب کیفیت. اما به حسب مورد، افراط در مورد یعنی آدمی خشم بی جا کند، جایی که عقل و شرع اینجا اذن نمی دهد به خشم، آدمی اینجا خشم بکند، این بسیار خطرناک است. یکی خشم بی مورد، عرض کردم مثل این که در برابر امور غیر اختیاری آدمی خشم کند، چیزی که اختیاری نبوده، حادثه ای پیش آمد بدون اختیار، بدون عمد. مثل این که شما رد می شوید، یک کسی یک مرتبه از سر کوچه اومد بر اون طرف، یک مرتبه خورد به شما، شما افتادید، حالا شما پشت خشم بکنید، بابا ای که نخواست شما رو بزنه زمین، تصادف کرد، خطایی شد، اینجا جای خشم نیست. خب تو میبینی این غیر اختیاری بوده است. هرچه غیر اختیاری است آدم خشم در برابر آن بکند، یقینا بلا شک خلاف عقل و خلاف شرع است. و مثلش بچه، اگر بچه کاری بکنه، ظرف رو شکست یا بچه هست، این خشم به بچه، زدن بچه، این غلط است، خلاف عقل و خلاف شرع است. بچه است، بازی میکند، این بازی کردنش لازمه یه وضعشه. تو بازی کردنم حالی یک طوری هم واقع شد، این نباید آدمی در این موارد خشم کند. هیچ وقت رسول خدا صلی الله علیه وسلم خشم نفسانی نداشت، یعنی برای جهت نفسش اگر به کسی امر کرده بود نکرد، یا هرچه خلاف میلی از هر کس میدید، هیچ وقت خشم نفسانی نمیکرد، همیشه خشمش برای خدا بود. اگر گناهی میدید در برابر گناه خشمگین میشد، اگر کفری میدید، فسادی میدید، در برابر فساد خشمگین میشد، نه در برابر جهات شخصیه خودش اصلا و ابدا. اینقدر حالا شواهد در این مقام است که عرض بخوام بکنم زیاد است و از شاد بحث‌های بعد زیاد بازمانی. ولی براتون میگفتم که بینید این پیغمبر مکرم صلی الله علیه و آله و سلم چقدر در جهاتی که راجع به شخص خودش بود اصلا اعتنایی بهش نداشت هیچ. امیر المؤمنین هم همین قصد بود، آنچه را که راجع به شخصش بود، به شعر مشهور است: ولقد امر رو علی اللعین یسبنی فنویتو ثم تقلتو لا یعنینی. به گوش خودم شنیدم که به علی سب می کند، من گفتم شاید یک علی دیگری تو رد شدم، وی نسدم بگم چرا سب کردی، چرا فوش دادی، رد شدم. غضب نفسانی نداشتند. در جبهه جنگ با عمرو بن عبدود وقتی که خواست سرش را ببرد، آب دهن انداخت و صورت امیرالمومنین، حضرت برخاست، مقدار حرکت کرد و بعد اومد و سر نفسش رو جدا کرد، که وقتی پرسیدن فرمود وقتی که آب دهن انداخت و صورتم، من خشم کردم، ترسیدم اگر اون وقت سرش رو ببرم، رو خشم نفسانی است و باطل است. آدم باید اگر کافر رو میکشد برای خدا بکشد. یکی از شهدای شیراز، برادرش عازم شد که برود جبهه، خواهرش در شبی که میخواست فردایی برادر حرکت کند، در خواب شهید رو میبیند، برادر شهید رو میگوید خواهر به برادرم بگو فردا که میخوای بری جبهه به قصد انتقام نرو، شما دقت بکنید آقایون اهل علم، مطلب چه خبر؟ از همینجا اول بفهمید اینه که شهید میشن